أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در نظریه کسب بود. اشاعره که قائل به جبر شده اند برای فرار از تنگنای جبر و تصحیح ثواب و عقاب، رفتند به سمت نظریه‌ای که گفته شده است که شیخ ابوالحسن اشعری مؤسس اوست، ولی ظاهرا قبل از او هم این نظریه رو ذکر شده است و اون نظریه کسب. تا اینجا چند تقریر از نظریه کسب به شما ارائه کردیم. میرسیم به تقریر دیگری از این نظریه کسب. این بیان مال لسان الدین خطیب مصری است. در کتابی که ظاهراً در فلسفه و اخلاق دارد به همین نام، فلسفه و اخلاق، کتاب البته تحت عنوان قضا و قدر، تألیف عبدالکریم خطیب، ولی نظریه مال لسان الدین خطیب مصری است و اون نظریه اینه. میگه خدا فعل انسان رو می آفریند همچنان که خدا در او قدرت و اراده و علم خلق و ایجاد می کند. فعل انسان از آن منظر که خدا خالقشه به خدا نسبت داده می شود و از آن منظر که انسان ظرف فعل خداست، ظرف فعل خدا انسان است. چون ظرف انسانه به خود انسان نسبت داده می شود. این جهت انتصابش به انسان را کسب بهش میگن و ملاک اطاعت و عصیانم همین کسبه، نه ایجاد و خلق. ایجاد و خلق را که خدا ایجاد و خلق میکند، ملاک اطاعت و عصیان همین کسب. خب علت این که ایجاد و خلق منصوب به خداست نه انسان، این است که انسان در صورتی میتواند مؤثر باشد که مانعی جلوی تأثیر قدرت او رو نگیره. ولی قدرت انسان اگرچه صلاحیت و شایستگی دارد که در فعل اثر بگذارد و فعل رو ایجاد کند، لکن همیشه با یک مانعی مواجه است و اون مانع قدرت ازلی الهی است بر افعال انسان. در این صورت دیگه قدرت انسانی نمیتوند تأثیر بگذارد. اون قدرت الهی که فوق همه قدرت هاست اون تأثیر میگذارد و فعل در خارج ایجاد می شود و قدرت انسانی ندیگه اثری ندارد. خب ببینید، باز تا اینجا این یه پیشرفتی حاصل شده. الان این جناب خطیب مصری اقرار دارد بر این که انسانم نسبت به افعالش قدرت داره، می تواند افعالش رو در خارج ایجاد کند، لکن یه قدرت مافوقی وجود دارد و اون قدرت خداست و اون قدرت مافوق که قدرت الهی است، چون اون قدرتی است که بسیار عظیمتر و بزرگتر است، همیشه او قدرت اثر میگذارد و قدرت انسان او تأثیری نمیگذارد. تا حالا اشعری ها اصلاً برای انسان قدرتی قائل نبودند. این میگه نه، قدرت دارد، میتواند فعل را ایجاد کند، اما چون قدرت انسان یه مانع بزرگی دارد که قدرت خداست، قدرت خدا در اعمال و رفتار انسان اثر میگذارد. قدرت خود انسان در مقابل قدرت خدا مقهور، مقلوب واقع میشود و بنابراین قدرت خداوند ایجاد میکند فعل را در جهان خارج. این مختصر فرمایش لسان الدین خطیب مصری. جوابش میگیم خیلی خوب، ما به فرض فرمایش شما رو قبول کنیم. اولا شما آمدی بین قدرت انسان و قدرت خدا تقابل انداختی، یه مقابله انداخت بین قدرت خدا و قدرت انسان، بعد گفت قدرت خدا چیه؟ بیشتر است، قدرت انسان مغلوب قدرت خدا میشد. خب این مقابله بین قدرت انسان و قدرت خدا اصلا صحیحه که شما یه همچی تقابلی بندازید؟ مگر انسان جز مخلوقات خدا نیست؟ مگر انسان هرچه دارد از خدا به او اعطا نشده است؟ خب پس چجوری داری تقابل میندازی بین قدرت خدا و قدرت انسان؟ خب اولا این مقابله صحیح نیست. انسان در مقابل قدرت خدا قدرتی ندارد. هر قدرتی از خدا به او داده. توجه میکنید؟ بنابراین این مقابله ای که ایجاد میکند، اولا نفس این تقابل رویارویی هماوردی بین قدرت خدا و قدرت انسان، خب این اصلش درست نیست. اینا با هم مقابله ای ندارن، رویارویی ندارن. اصلا انسان در مقابل خدا قدرتی ندارد. این اولا. ثانیاً میگه خیلی خوب، انسان قدرت دارد اما قدرتش در فعل اثر نمیتوند بگذاره، چون قدرت خدا قدرت غالب است و قدرت خدا اثر میگذاره. خب اگر اراده و قدرت خدا قاهر است و اثر میگذاره، خب چیش به انسان نسبت داده میشد؟ هیچ. پس خدا برای چه چیز انسان رو فردای قیامت محاکمه میکند، ثواب میدهد یا عقاب میدهد؟ وقتی قدرت قاهر دارد کاری را انجام میده، خب به شما ارتباطی ندارد. بله، انسان همون جوری که ایشون فرمود تو نظریش گفت انسان ظرف فعله. شما تالا شده ظرف فعل رو محاکمه کنید و مجازات؟ ظرف فعل یعنی یه قتلی واقع شده، قاتلی هست و مقتولی، دادگاه حکم کند، ظرف فعل میبایست چه بشد؟ میبایست که محکوم به فلان مجازات. ظرف فعل مثلا اون مکانی است که قتل درش واقع شده. جناب قاضی دادگاه مقتول که مرده، خدا رحمتش کنه، قاتل حکم بدهد قاتل آزاده، اما ساختمانی که قتل درش واقع شده است باید تخریب بشه و خاک یکسان بشه. چرا؟ چون ظرف فعله. اون زمانی که قتل درش واقع شده، اون زمان باید محو بشه. حالا زمان خودش اصلا جز امور غیر قاره، از بین میره، ولی به فرض اگه زمان ثابت بود، اون زمان یا فرض کنید اگر کسی سمی رو داخل ظرف و جامی ریخته و جام زهری به کسی داده، خب بیاد قاضی دادگاه حکم کند جام زهر چون ظرف فعل است میبایست شکسته بشود. خب ظرف رو که نمیشد محاکمه کرد، نمیشد ثواب و عقاب به ظرف داد. اگر انسان ظرف فعله، کدام تو محکمه انسانی این کار انجام نمیشد که ظرف فعل رو بیان محاکمه کنند. وقت تو دادگاه عدل الهی ظرف فعل مورد محاکمه قرار میگیرد، بهش ثواب میدن یا عقاب میدن؟ توجه میکنید؟ ببینید، بنابراین این فرمایش خطیب مصری نه تنها مشکل ای حل نمی کند، داستان ثواب و عقاب رو تصحیحش نمی کند. داستان ثواب و عقاب در همون اشکالی که وجود داره بهش همچنان باقی است. خب نظریه بعدی، هرچی میریم جلو، این بفرمایید که بله این مذهب و نظریه کسب جلوتر میاد، معقولتر میشه. تا اینجا برای انسان یه قدرتی قائل شد، گفت نه انسانم قدرت داره، اما قدرتش مغلوبه، اما یه قدرت غالبی برش وجود داره. لکن یه نظریه ای است از امام الحرمین جوینی، ابوالمعالی امام الحرمین جوینی، البته بنابر نقلی که شهرستانی در الملل و نهل از او می کند. جلد اول ملل و نهل شهرستانی صفحه 99 و 98 به حسب نقل شهرستانی از امام الحرمین جوینی. امام الحرمین جوینی جزء اشاعره است، قرن پنجم زندگی می کند، ولی آدم آزاداندیشی است. این امام الحرمین عبارتی که شهرستانی نقل می کنه اینه، میگه انکار تأثیر قدرت و توان انسان، اگر کسی بگه انسان قدرتی نداره، اختیاری نداره، توانی ندارد، میگه این انکار را خرد و حس انسان منکره. پس تا اینجا امام الحرمین جوینی پذیرفت، میگه انسان قدرت داره، عقل میگه تو قدرت داری، خرد و اندیشه میگه قدرت، حس ما میگه تو قدرت داری، میتونی یه کار را انجام بدی، میتونی انجام ندی. و اعتقاد به قدرتی که، حالا اگه شما گفتی قدرت داره، ما نمیگیم قدرت نداره، اما قدرتش اثر ندارد. خب میگه اگر شما معتقد بشی به این که بله قدرت هست اما قدرتیست که اثر ندارد، میگه خب قدرتی که اثر نداره با نبودنش یکیه. قدرتی که اثر ندارد با نبودن این قدرت یکیست، خب نداشته باشی هم اثری ندارد. میگه پس اگر بگی قدرت دارد اما اثر ندارد، اینم که با نبودن قدرت یکیه، عقل و خرد و اندیشه و حس اون رو نفی میکند. بنابراین راه صحیح چیه؟ میگد امام الحرمین جوینی، میگه راه صحیح این است که بگم انسان قدرت دارد و با قدرت خودش و توانایی خودش اعمال و رفتار خودش را ایجاد میکند، اما میشد کار انسان رو به قدرت خودش نسبت بدهیم، اما نه به معنای ایجاد و آفریدن. نگو انسان خالق افعال خودش است، نگو انسان این فعل را آفرید، نگو این کتاب رو، این نوشته رو، این قصیده رو، این تابلو رو این نویسنده و شاعر و نقاش آفرید، خلق کرد. اینو نگو. چرا؟ چون اگه این لفظ رو به کار ببری، یا این لفظ یه آفرینش و خلق رو به کار بردن، و این یه بوی شرک میداد. نگید خلق کرد و آفرید. انسان همون گونه ای که قدرت و توان خودش رو احساس می کند یه زمیمم داره، وابستگی خودش رو هم به یه قدرت برتر احساس می کند. میگه بله، یه موجود برتری هست که همه تحت سیطره اون وجود برترند و اون خداست. ندیدید کسانی رو که خیلی از اعتقادات رو انکار میکنن، وقتی به خدا میرسه ازش میپرسی خدایی هست یا نه؟ میگه بله، من خدا رو قبول دارم. یک موجود برتری هست و او تمام آفرینش رو در دست داره. میگه قدرت برتر رو انسان احساس میکند و فعل انسان از این قدرت برتر ناشی میشد، سرچشمه میگیرد. یعنی توان انسان مستند به این قدرت برتر است. حالا ولو با الف واسطه، با وسائطی میرد جلو تا بخورد به این قدرت برتر که او آفریننده همه اسباب و مسببات است و او مستقل است و بی‌نیاز. این حرف امام الحرمین جوینی. خب ملاحظه می‌فرمایید، به حسب نقل شهرستانی تو ملل و نهل، خب این فرمایش امام الحرمین جوینی اصلاً عبور کرد از خط قرمزای اشعری ها. همه چی اشاعره رو گذاشت کنار، یعنی یه انقلاب در نظریه اشعری است. اولا قدرت رو برای انسان میپذیرد، انسان رو فاعل چه؟ فاعل اعمال خودش میداند، خالق اعمال خودش میداند. میگه انسان خودش این اعمال رو خلق کرده است. بله، قدرت انسان ناشی میشد از قدرت خدا که او قدرتی است که بر تمام هستی حاکم است. خب این حرف غیر حرف معقولی است نسبت به اون بله مباحثی که در گذشته برای شما گفتیم. خب پس این ثواب و عقاب رو درست میکند. انسان خودش این کار را انجام داده. خب چرا اختیار کردی؟ ثواب طاعت بود، بهش ثواب میدن، معصیت بود عقابش میکنند. بنابراین این نظریه است که ثواب و عقاب رو تصحیح میکند. اما ملاحظه میفرمایید این نظریه چند تا خط قرمز اشاعره رو زیر پا گذاشته. خط قرمز اول جبر، این دیگه قالب جبر نی، میگه خود انسان دارد خلق میکند اعمالش رو، خدا آفرینش نمی کند اعمال منو، پس دیگه جبر نیست. این خط قرمز اول. خط قرمز دوم، اشعری توحید در فاعلیت رو اینجور معنا می کند که تمام افعال رو باید بگی خدا کرد. خب میگه انسان خودش فعل خودش رو آفرید، خلق کرد. خب این از توحید اشعری عبور کرده، از بفرمایید که جبر رو هم نفی کرده، دو تا خط قرمز اشاعره رو پشت سر گذاشته جناب امام الحرمین جوینی. بله، یه وحشتی دارد و اون وحشتش این است، میگه اسم خالق و آفریننده به انسان خطاب نکنید. نگید انسان اعمال خودش رو خلق می کند. نگید آفرینش می کند. نگید این تابلوی نقاشی را نقاشش خلق کرده. نگید این قصیده رو شاعر آفریده است. نگید این کتاب رو نویسنده چه آفرینش کرده است. اینا رو نگید. اینا بوی این میرد که بله با توحید تنافی داشته باش. خب اینم خدمت جناب امام الحرمین عرض میکنیم که جناب امام الحرمین جوینی خب چه اشکالی دارد بگیم اینا رو انسان خلق کرد، قصیده رو شاعر خلق کرده، کتاب رو نویسنده آفرینش کرده، تابلوی نقاشی رو بفرمایید که آفریده است نقاش، چه مانعی دارد؟ خب خود قرآن خلق رو در مواردی به انسانها صراحتا نسبت میداد، درسته؟ کجا؟ آیاتی که بله مکرر با هم مرور کردیم، بله نسبت به داستان حضرت مسیح میگد اینی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر، من برای شما خلق میکنم، اینی من مسیح برای شما خلق میکنم مثل پرنده، خلق میکنم برای شما اخلقو به مسیح نسبت، مسیح به خودش دارد نسبت میده. و وقت پیغمبر خدا به خودش نسبت میداد خلق را، بله پشتش یه به اذن الله دارد، همه چی به اذن الله هست، نه فقط خلق به اذن الله هست، هر کاری شما بخن بکنید اراده الهی و قدرتش رو باید خدا به شما بده، و الا اگه خدا قدرت نده من از روی صندلی میتونم بلند شم؟ نمیتونم بلند شم دیگه، تمام شد. پس همه چی به اذن خداست، همه چی به حول و قوه خداست. او که منکری نه، وقتی عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام خلق رو به خودش نسبت میدهد که پیامبر خداست، پس دیگرانم آفرینش و خلق و من این تابلو رو کشیدم، من این بفرمایید کتاب رو آفرینش کردم، این کلمات دیگه جناب امام الحرمین اشکالی ندارد. این نظریه امام الحرمین جوینی. شهرستانی در ملل و نهل بر امام الحرمین اشکال می کند، میگه حرف تو درست نیست. اونو ما دیگه ذکر نمی کنیم، خواستید خودتون مراجعه کنید، چون شهرستانی اون رسوباتی فکری اشاعره در ذهنش هست و جناب امام الحرمین گفتیم به شما دو تا خط قرمز رو رد کرده، یکی توحید اشعری رو رد کرده است، یکی جبر رو رد کرده. خب واضح هست که شهرستانی که رو عقاید اشاعره میخواد معشی بکند به امام الحرمین این دو تا اشکال رو میتوند وارد کند، که پس کو توحید؟ اگه انسان خلق میکند با این که خدا خلق کنه منافات دارد، و همچنین جبر را، این دیگه جبر نمیشد اگه انسان با آزادی خودش اختیار میکند هر فعلی رو که میخواد، دیگه جبری نیست، جبر نباشد باز با مذهب اشعری خلاف دارد. به هر حال اینجور نیست که تفکر انسانی در یه محدوده ای از زمان توقف بکند، پیشرفت میکند، اشکالات طرح میشد، بررسی میشد و مورد نقادی قرار میگیرد. ما از قرن پنجم شما بیایید تا قرن چهاردهم. در قرن چهاردهم شیخ محمد عبدو رو داریم، متوفای 1323 قمری در مصر. شیخ محمد عبدو رساله‌ای دارد به نام رساله توحیدی. اینم یه نظریه از عبدو. خب عبدو شما می‌دونید به شیخ الازهر شد و به مقاماتی در مصر و مقامات علمی رسید و و شاگرد سید جمال اسدآبادی خودمون است، مدتی با سید جمال دمخور بوده است. توجه میکنید این جناب عبدو در رساله توحیدیش که در تبعیدگاهش در بیروت نوشته، همین نظریه امام الحرمین جوینی رو اختیار میکنه، میگه همین نظریه، و این نظریه رو با بیان خودش پرورش میداد و توضیح میداد. بیان عبدو رو هم خدمت شما عرض کنم، نظریه شیخ محمد عبدو، میگه هر انسانی وقتی به خرد و حواس خودش ملاحظه کند، نگاه کند، هستی خودش رو که درک کند، بدون شک متوجه می شود که یه سری از افعالی دارد که به اختیار اینا رو انجام میده. میخواد مطالعه می کند، نمیخواد نمی کند. میخواد میخوابد، نمیخواد نمیخوابد. میخواد غذا میخورد، نمیخواد نمیخورد. و میبینه یه سری افعال اختیاری داره. افعالی که میتواند با خرد و عقل خودش این افعال رو بسنجه و هر کدومش رو میخواد از دو طرف اون رو اختیار کنه، بسنجد ببیند این کار صحیحه یا نه. اگر عقل و خردش میگه صحیحه، انجام بدهد. اگر عقل و خردش میگه نه صحیح نیست، انجام نده. خب بله، پس اختیار دارد، میتوند فعلی رو انجام بده، میتوند نده. خرد داره، میتوند فعل رو مطابق خرد خودش یا انجام بده یا ترک کنه. بله، خدا این نعمتهای بیکران را در اختیار انسان گذاشته و از انسان میخواد او را در جایی که خدا گفته است مصرف کند، اون جایی که خدا اجازه داده. توجه میفرمایید؟ پس ارسال رسول و انزال کتب هم برای همینه که خدا میاد و میگد به انسانها این قدرتی را که من به شما داده هم که میتوانید کارهایی را انجام بدهید، در این که من به شما میگویم این قدرت را استعمال کنید و به کار بیندازید. درست شد؟ بنابراین شرایع الهی و تکالیف الهی بر اساس همین اختیار مبتنی است. اگر اختیار نباشد، پس خدا برای چی پیغمبر فرستاده؟ پس برای چی کتاب آسمانی نازل کرده؟ توجه میکنید؟ بنابراین اگر کسی قائل بشود به جبر، این جبر موجب میشد که نبوت تمام انبیا و انزال تمام کتاب‌های آسمانی لغو و بیهوده بشه. اگه خدا داره انجام میده و پیغمبر اومده به من میگه چی؟ من که خودم نمیتونم کاری انجام بدم، این خداست که داره انجام میده. و پیغمبر اومده به من چی میگه؟ اگر شما فقط یک راه دارید که برید، پلیس بیاد وایسه بگه آقا همین راه رو برو، میگه مردی حسابی تو هم که نبودی، ما همین راه، میگه راه دیگه هم بود. اما اگه 10 راه وجود داره، اون وقت پلیس مفهوم پیدا میکنه که بیاد وایسه بگه آقا این راه رو باید بری. توجه میکنی؟ کتاب آسمانی مثل تابلوی سر راهه. اگه یه راهه، خب تابلو زدن من نداره، بازم صاف برو، بازم صاف، خب راهی دیگه نی، باید صاف بری. اما اگه 10 بی راهه وجود داره، وقت تابلو به شما راه رو نشون بده که آقا راه اینه. درست شد؟ اگه خدا خلق میکند اعمال من را، خب پیغمبر آمده به من بگه چه؟ بهش میگم مرد حسابی بیکار بودی آمدی، خدا داره خلق میکنه، من که کاری نیستم. تو میگی این کارو بکن اون کارو نکن، دست من نیست. پس تو آمدی چی به من میگی؟ هم نبوت تمام انبیا، هم انزال کتب آسمانی، تمامش در مذهب جبر باطل میشد. اینا آمدن چی بگن؟ مفهومی ندارد که اینا آمدن. همه کارا رو خدا داره انجام میده، اعمال منم داره خدا انجام میده. ترجمه میفرمایید؟ بنابراین میگد جناب عبدو، اگر کسی قائل به جبر باشد، اصلا تمام ادیان الهی زیر سوال میرد. بعد میگد خب کسی نگد که خب اگه انسان آزاده اعمال خودش رو هر جور بخواد انجام میده، افعال و اعمال خودش رو خلقت میکند، کسی بگه خب این که شرکه، پس هم خدا خالق است هم من خالقم. خدا هستی رو آفرید است، من این تابلو رو، من این قصیده رو، من این کتاب رو. توجه میکنی؟ میگه نه، اینم اشتباه نشه، این شرک نمیشه. شرک این نیست که شما در مقابل خلقت الهی برای کسی اختیار قائل نشید یا قدرت قائل نشید. شما اگر قدرت استقلالی قائل شدید میشه شرک. همونی که خطیب مصری میگفت، میگفت این قدرت انسانه، او قدرت خداست، قدرت خدا غالب است، او تأثیر میگذاره. در مقابل قدرت خدا یه قدرت برای انسان قائل شد، این میشه شرک. اما وقتی که نه، هم چیزی نیست. مقابل، ما نمیگیم قدرت انسان مقابل قدرت خداست. عبدو میگه این انسانم قدرتشو از خدا گرفته. بنابراین وقتی قدرتشو از خدا گرفته، کجا شرک میشد؟ با قدرتی که خدا به او داده است یه کارایی رو انجام میده، یه اختیاراتی دارد، یه اعمالی رو انجام میده. بنابراین شبهه شرک هم پیش نمیاد. این رساله توحید جناب شیخ محمد عبدو. ببینید این دیگه مذهب کسب پیشرفت که اینا دیگه از جبر در آخرین مرحله نظریه عبدو دیگه جبری در کار نیست، اختیار توحید رو پشت سر گذاشته و جبر رو هم پشت، توحید اشعری رو رد کرده و جبر اشعری را هم رد کرده است و در واقع پیرو شده است برای جناب امام الحرمین جوینی. خب بحث کسب رو تمامش کنیم، اما دو نکته لازم تذکرش. نکته اول، نظریه کسب اشعری با نظریه مالبرانش فرانسوی که در قرن 18 میلادی زندگی می کند، در گذشته به سال 1715 میلادی است. نظریه کسب اشعری با نظریه این فیلسوف فرانسوی با هم مطابقت دارد. ببینید چه میگد؟ این فیلسوف فرانسوی بر اساس اونچه کتاب سیر حکمت در اروپا جلد 2 صفحه 24 و 25 ازش نقل می کند، میگه جسم در جسم تأثیر نمی کنه. یه جسم نمی تواند توی جسم دیگه اثر بگذاره. روح و جسمم به طریق اولا در هم نمی تونن اثر بگذارن. اینا حرفای این فیلسوف فرانسوی است. البته جسم در جسم تعبیر نمی کند. این بیان را شهرستانی هم در ملل و نهل داره، جلد اول صفحه 99، موقعی که حرف جوینی را نقد می کنه، که من دیگه متعرض نقدش نشدم. جسم در جسم اثر نمی کند، جو این شهرستانی هم این بیان رو داره. روح هم که میگه در جسم اثر نمیکنه چون اینا از دو جنس مختلفند. پس چی اثر میکنه در خلقت اشیا؟ میگه بنابراین مؤسس حقیقی در هر چیز و هر امری خداست و خدا علت ذاتی و حقیقی است. از مخلوق هر فعل و تأثیری که دیده بشود، این فعل و تأثیر ذاتی مخلوق نیست، بلکه عرضی مخلوقه. این تأثیر که شما میبینید شرط و آلت و سبب است، نه علت. مخلوق علت نیست، مخلوق شرط، آلت، سبب میشد، موعد میشد. علت خداست. تأثیراتی که مخلوقات در هم میگذارند، داستان تأثیر مخلوقات در هم داستان علیت نیست، داستان مقارنه هست. حوادثی مقارن حوادث دیگر اتفاق می افتد. علیت نیست. توجه می کنید؟ مقارنه اموره. اگر می بینید که مثلا دست من به این کتاب خورد و این کتاب را حرکت داد، این علت حرکت کتاب دست من نیست. این کتاب رو خدا حرکت می دهد. اما خدا مقارن این که من دستم رو گذاشتم به این کتاب، خدا این کتاب رو حرکت می دهد. قانون علیت رو پس نفی می کند، میارد به قانون تقارن. عادت الله، اشعریام اینو دارن، میگن عادت الهی بر این است که برخی از امور هین برخی امور دیگه واقع میشه. قانون علیت سبب و مسببیت رو کنار میگذارن، به جاش عادت الله رو میگذارن. توجه میکنیم؟ بنابراین همه فعلا فعل خداست. جالبه ببینید، مثلا میگه وقتی که خورشید طلوع میکند، این خورشید نیست که دنیا رو روشن میکند، خداست که روشن میکند. اما خدا کی میکند؟ هین طلوع خورشید. اگه دلش میخواست هین غروب خورشیدم روشن کند میکرد، کاری به خورشید ندارد. حواستون هست؟ خب فرض بفرمایید که بله، اینی که شما تصمیم میگیرید عینکتون رو با دستتون بردارید، این خداست که عینک شما رو برمی‌دارد. مقارنن با این که خودتون دست می‌گذارید به عینکتون. خب ببینید، این نظریه یه فیلسوف فرانسوی در قرن 18 میلادی تقریبا این بیانات با نظریه کسب اشعری ما همخوانی دارد، یه هماهنگی دارد. پس فکر نکنین فقط این حرفا حرفای ماست، بعضی وقتا از اروپا هم یه همچه حرفایی صادر میشد. البته مال قرن 18 بود. اینا هم که ما گفتیم مذهب کسب اشعری، بران خود اشعری هم مال قرن 5ه، مال حالا که نیست، که مال قرن 5 ماست. خب چه بگیم؟ جمع کنیم بحث را. نظریه کسب رو دیگه امروز تمام میکنیم. میگیم آقا نظریه کسب نسبت به اعمال انسان، که گفتن انسان کاسب اعمال خودشه و ثواب و عقاب بر کسب مترتب میشه. اولا ملاحظه فرمودید که چقدر ابهام داشت و نظریات مختلفی در باب کسب اعلام شد. توجه میکنید؟ به همین جهت شاعر گفته است سه تا اندیشه هست که کسی این سه تا اندیشه رو نفهمیده. چرا؟ چون از بس مبهمه، چیزی توش کیل نمیاد، به دست نمیاد. سه تا عبارت هست، یکی کسب اشعری، حال ابو هاشم جبائی، تفره نظام. یکی یکی کسب اشعری همین بود که بحثشو کرد، ابهامشو دیدید، خیلی مبهمه، نظریات مختلفی هم درش هست. حال ابو هاشم جبائی، ابو هاشم میگه آقا حال چه زمانی است؟ تا شما میگید حال گذشته شد دیگه، آیندم که هنوز نیامده، پس این حال این وسط چی چیه؟ هر لحظه ای رو شما تا بخن روش دست بگذارید تبدیل میشه به گذشته، درسته؟ خب آیندم که هنوز نیامده، حال چیه؟ این نظریه ابو هاشم جبائی در مورد زمان حال. یه نظریه دیگه، نظریه سوم، تفره نظامه. تفره این که شما مدارج و مراحل را پله پله طی نکنید. مثلا یه بچه طلبه نردبان مراتب علمی و اجتهاد را پله پله نرد، یهو از پله اول بپرد پله آخر. مثل او که گفته بود سیوطی میخوند، بعد مدتی دیدن کفایه لابقلشه، میره درس کفایه. گفتن سیوطی با کفایه 5 سال اقلن، 6 سال اقلن، برای اونا که خوب درس بخونه، خوش استعداد باشن، نه 10 سال فاصله دارن. چجوری تو از سیوطی رفتی کفایه؟ آقا ما می رفتیم سیوطی نمی فهمیدیم. گفتیم حالا که میگن سیوطی نمی فهمه، بذار بریم کفایه که اقلا بگن کفایه را نمی فهمه، نگن سیوطی را نمی فهمه، بگن کفایه نمی فهمه. ما که دوتایش را نمی فهمیم، بگن اقلا کفایه نمی فهمه، نگن سیوطی نمی فهمه. این تفره، اینو بهش میگن تفره. یعنی یه دفعه از مرتبه میپرد به مراتب بعدی. این تفره هست. آیا تفره میتوند درست باشه؟ یعنی مراتب رو طی نکردن، پله پله جلو نرفتن، گام به گام جلو نرفتن. نظام میگه بله تفره هست. اون وقت چجوری تفره تحقق پیدا می کند کسی نمی دونه. ولذا این شعر رو گفتن، مما یقال ولا حقیقت عنده معقولتن تدنو الالافهامی. از آن چیزایی که گفته شده و حقیقتی زیر این گفتار نیست، حقیقت معقول که بشد قابل تعقل باشد، حقیقتی که نزدیک باشد به خردها، اندیشه ها بتوند و خرد و عقل این حقیقت رو درک کنه. چی چی هست؟ الکسب عند الاشعری و الحال عند البهشمی و تفرت نظامی. این سه تا نظریه هست. کسب اشعری، حال پیش ابو هاشم جبائی، تفره پیش جناب نظام. اینا رو که حالا کسی نفهمیده چی چیه. حالا بنابراین 3 جلسه ما اینجا برای شما کسب رو گفتیم، اگر کسی متوجه نشد از خودش ناامید نباشد که مثل اون کسی که سیوطی رو نفهمید و اینا. بله، کسب معنای معقولی ندارد که به وسیله اون بشود مسئله جبر را حل کرد و به وسیله اون بتوان مشکله ثواب و عقاب را برطرف کرد. توجه می‌فرمایید؟ و یه نظریه همین خودش عیب نظری است. به قول جناب قاضی عبدالجبار معتزلی، البته قاضی عبدالجبار بر مذهب اعتزاله، در شرح اصول خمسه صفحه 342 و بعد از اون میگد که بر اشاعره اشکال میکند. میگه نظریه کسب اشعری عیبش این است که اصلا معلوم نیست اینا چه میگن تا ما بخوام این بیان را نقدش بکنیم. شما یه چیزی رو که میخوان بهش اعتراض بکنید، یه حرفی رو که میخوان بهش اعتراض بکنید، باید اون حرف رو بفهمید، بعد که حرف رو فهمیدی بگذاری در ترازوی نقد. قاضی عبدالجبار معتزلی میگه این نظریه کسب اشعری به قدری ابهام دارد که اصلا معلوم نیست اینا چه میگند. بنابراین وقتی معلوم نیست اینا چه میگند، من چه چیزی را در ترازوی نقد بگذارم و بررسیش کنم و عیب و ایرادش رو برای شما بگم. الحق و الانصاف نظریه کسب این مشکلات رو دارد. متاسفانه به جناب شیخ الطائفه ما شیخ طوسی بعضی از تراجم نگاران نسبت داده اند که شیخ در اول حیات علمیش قائل به نظریه کسب بوده است و بعد نظریه کسب را رها کرده است. این یه انتسابی است که به شیخ الطائفه داده می شود و صحت این انتساب محل تردید. معلوم نیست که چون شیخ که اشعری مذهب نیست، نظریه کسب مال اشاعره است. کسی که شیخ طائفه امامیه هست، طائفه امامیه نظریهشون در باب جبر و اختیار رو خواهیم گفت. اون نظریه امر بین الامرینه. بنابراین انتساب نظریه کسب به شیخ الطائفه اگر چه بعضی نسبت داده اند، لکن این نسبت به جد محل تردید و مناقشه قرار می گیرد. هذا تمام الکلام در بحث نظریه کسب و صلی الله علی محمد و آله.